ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ایران به ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره تعرض به خاک این کشور هشدار داد. تعداد مبتلایان به کرونا در ایران به 468 هزار تن رسید. و سازمان گذشتگران بدون مرز بازداشت آرمان اسماعیلی فعال مدنی را محکوم کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه ایران به ارمنستان و جمهوری آذربایجان درباره تعرض به خاک این کشور هشدار داد. سعید خطیب‌زاده روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی به همه طرفین در زمینه مراقبت‌های لازم در این درگیری هشدار جدی می‌دهد. او بر لزوم احترام به تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان اشاره کرد و افزود که ایران خواهان توقف درگیری‌ها و آغاز گفتگوهای جدی است. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه از برخورد دست کم 20 خمپاره به محدوده یکی از روستاهای مرزی ایران خبر داده بود. ایران در آغاز این درگیری‌ها خواستار خشنداری دو طرف شده و برای میانجیگری هم اعلام آمادگی کرده است. ایران روابط سیاسی و اقتصادی خوبی با ارمنستان دارد، اما در سالهای اخیر روابطش با باکو کمی به سردی گراییده است. پیشتر باکو ایران را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده بود و تهران این اتهامات را رد کرده بود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم روز شنبه تعداد رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور را بیش از 468 هزار تن اعلام کرد. به گفته سیما لاری تا کنون بیش از 4 میلیون آزمایش تشخیص کرونا در ایران انجام شده است. اعلام نتیجه مثبت آزمایش کرونا برای بیش از 10% از کسانی که این آزمایش ها را انجام دادند، ایران را در رده کشورهای پرخطر جهان قرار داده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران همچنین میگوید که در شبانه روز گذشته 3500 مورد ابتلای جدید هم ثبت شده و 179 بیمار جان خود را از دست دادند. به گفته خانم لاری 26 استان ایران هم در وضعیت قرمز قرار دارند. آمارهای اعلام شده از طرف مقامهای وزارت بهداشت مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین‌المللی نیست و گفته می‌شود که تعداد قربانیان و مبتلایان بیشتر از ارقام اعلام شده است. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران افرادی را که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند به انفصال از خدمت، پلمپ مغازه‌ها و جریمه نقدی تهدید کرد. آقای روحانی روز شنبه در جلسه ستاد مقابل با کرونا گفت برای کادر اداری تذکر و یا انفصال از خدمت تا 1 سال مجازات در نظر گرفته شده است. به گفته او اصنافی که هم پروتکل‌ها را رعایت نکنند با تذکر و پلمپ محل کارشان از 1 روز تا 1 ماه مجازات می‌شوند. به گفته آقای روحانی به افرادی که از ماسک هم استفاده نکنند تذکر داده می‌شود و از هفته آینده میزان جریمه برای این افراد تعیین خواهد شد. و اما از زمان بازگشایی مدارس در شهریور ماه در ایران بارها گزارش‌هایی از ابتلای معلمان و دانش آموزان منتشر شده، اما مقامات در ایران این خبرها را تکذیب کردند و تاکید کردند که از هیچ مدرسه‌ای گزارشی مبنی بر ابتلای دانش آموزان به کرونا دریافت نشده است. پس از باز شدن مدارس در ایران شمار قابل توجهی از خانواده‌های ایرانی از فرستادن فرزندان خود به مدارس خودداری کردند و آموزش و پرورش هم چند روز پس از این اعلام کرد که حضور دانش آموزان در مدارس اجباری نیست. در همین زمینه گزارشی بشنویم از کیانوش فرید.
سال تحصیلی جدید شروع شده، بوی مدرسه، کنار همشاگردی ها، بوی ماه مهر، همه اینها هم زیر سایه کرونا. امسال دانش آموزان، معلمان و پدر و مادرها شور و شوقی برای آغاز سال تحصیلی نداشتند، ندارند و سردرگمند و نگران. با این حال سال جدید را آغاز کردند، برخی با کلاس های حضوری و برخی با شرکت در کلاس های غیر حضوری. همزمان سازمان نظام پزشکی ایران هشدار داد که بازگشایی حضوری مدارس می تواند به یک فاجعه ملی منجر شود. جامعه پزشکی و برخی از اعضای ستاد مقابله با کرونا نیز بازگشایی مدارس را حرکتی مخاطره‌آمیز نامیدند و تاکید کردند که شناسایی دانش آموزان مبتلا به کرونا در مدرسه ممکن نیست و خطر ابتلا به ویروس کرونا برای دانش آموزان و معلمان در محیط بسته کلاس‌ها بالاست. با این حال وزیر آموزش و پرورش گفت کلاس‌های غیر حضوری و مجازی نمی‌توانند جای کلاس و تعامل عینی را بگیرند. مدارس باز شدند اما همزمان اختیار تصمیم گیری را به خانواده ها سپردند، هرچند همچنان حضور معلمان در مدرسه الزامی است. محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با وجود گزارش‌های زیادی درباره ابتلای دانش آموزان و معلمان به کرونا، چندین بار ابتلای دانش آموزان به ویروس کرونا را انکار، اما تأکید کرد که به نگرانی خانواده‌ها احترام می‌گذارد و آنها مختار هستند آموزش‌های حضوری و یا غیر حضوری را انتخاب کنند. و پس از همه این بحث ها و نگرانی ها، اما ایرج حریرچی پس از چند هفته از بازگشایی مدارس در یک مصاحبه تلویزیونی از جان باختن حداقل 200 دانش آموز خبر داد.
ما با توجه به جمعیت 14 میلیونی دانش آموزانمون از ابتلای چند صد هزار نفری که داشتیم در حد چند هزار نفر و بالای 10,000 نفر بوده، فوتشون در حد 100 و 200 بوده. دانش آموزانی که فوت کردن در این 8 ماهه گذشته بودن، اکثرا بیماری زمینه‌ای داشتن که فوت کردن. بله، ولی دانش آموزم فرد زیر 18 سالم فوت میکنه.
وزارت آموزش و پرورش ایران اما تا کنون هیچ آمار رسمی از میزان ابتلا و جان باختن دانش آموزان در سطح کشور منتشر نکرده است. مریم معلم در قم در گفتگویی با رادیو فردا از ابتلای تعدادی از دانش آموزان و معلمان و تعطیلی مدارس گفت.
در مورد شرایط فعلی کرونا توی قم واقعا شرایط خوبی نیست، دور از انتظار نبود با توجه به اقداماتی که این چند هفته اخیر صورت گرفت، از جمله بازگشایی مدارس توی نیمه شهری بر ماه بود و یا برگزاری مراسم محرم. خب تو بحث آموزش الان 2 هفته اول بازگشایی مدارس، یعنی حالا نیمه شهری بر تا اوایل مهر، وقتی مدارس باز شد یه سری از والدین بچه‌ها رو فرستادن، ولی خیلی از والدین هم از همون اول بچه‌ها رو نفرستادن و برنامه مدارس برنامه مشخصی نبود و خب والدین حق داشتن و ترس داشتن که بچه‌ها رو بفرستن. همون تعدادی هم که فرستاده شدن، خب هم معلم‌ها هم بعضی از بچه‌ها متأسفانه درگیر شدن و این شد که از اول مهر ماه کلاس‌ها رو توی شهر قم کلاً آنلاین کردن و حضور توی مدارس غیر قانونی اعلام شد.
آموزش و پرورش ایران اما همزمان با طرح شعار آموزش تعطیل نیست، آموزش از راه دور را در دستور کار خود قرار داد. شبکه‌های مجازی که قرار است در شرایط تعطیلی مدارس در دسترس تمام دانش آموزان قرار گیرند و هیچ شاگردی از آموزش محروم نشود. مریم در ادامه گفتگوی خودش با رادیو فردا درباره مشکلات معلمان و دانش آموزان در آموزش از راه دور گفت.
این بحث آموزش آنلاین و مجازی هم به نوعی موزلی شده توی حالا بعضی از خانواده ها و حالا بعضی از آموزشگاه ها. مشکلاتی که وجود داره، یکی این بسترسازی اینترنت هست. میدونیم که توی ایران واقعا اینترنت قوی نیست. از ابتدای کرونا من کلن حضوری نرفتم و آموزش آنلاین دارم و این اواخر میبینم که خب چون بالاخره حجم استفاده از اینترنت خیلی زیاد شده به خاطر بازگشایی مدارس، معضلاتی که خود من باش درگیر هستم قطعی بسیار زیاد برنامه هست به خاطر مشکلات اینترنت. توی کلاس هستیم، مدام چند بار قطع میشه. و یه مسئله دیگه که در واقع میخوام بهش اشاره کنم، داشتن امکاناتی هست برای استفاده از کلاس‌های آنلاین که متأسفانه خب شرایط اقتصادی ایران شرایط بسیار بدی هست و این چند ماهی که داره میگذره هر روز شرایط نسبت به گذشته به نوعی بدتر میشه و خیلی از خانواده‌ها دسترسی به گوشی هوشمند یا تبلت یا لپتاپ ندارن برای اینکه بچه‌ها بتونن توی کلاس‌های آنلاین شرکت کنن.
طبق آمار رسمی وزارت آموزش و پرورش، حداقل حدود 3.5 میلیون دانش آموز بی‌بضاعت هیچ امکاناتی برای دسترسی به نرم افزارهای آموزش از راه دور ندارند، به ویژه در روستاها و شهرهای دورافتاده، و حتی بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط نیز برای پرداخت هزینه بسته‌های اینترنتی در مضیقه هستند. مریم مادر دو دختر در مقطع دبستان و دبیرستان از شیراز نیز تجربه این روزهای خودش را با رادیو فردا در میان گذاشت.
روز اول یه فرمی رو برای ما آماده کرده بودن که اعلام آماده کنیم بلکه کلاس‌ها یا حضوری باشه یا نیمه حضوری یا غیر حضوری، که شکر خدا اکثر اولیا به غیر حضوری رای داده بودن و مدیر مدرسه هم گفتن من زمانی میگم بچه‌ها میتونن بیان مدرسه که وضعیت کل کره زمین سفید شده باشه. هرچند که مدرسه دختر من از 15 مرداد شروع کردن به کار کردن برای بچه‌ها برای آموزش آنلاین. البته کلاس آنلاین نقاط ضعفی هم داشت و همچنان داره. علت بیشترش هم سرعت پایین اینترنت هست. اینی که بچه‌ها واقعاً اون بازدهی لازم رو سر کلاس آنلاین ندارن. به خاطر خیره شدن به صفحه مانیتور یا تلفن‌های همراه به شدت خسته میشن، چشم درد و سردرد دارن و اینکه یه مسئولیت اضافه روی دوش اولیا افتاده که باید در دروسی که در طول روز با بچه‌ها کار میشه، چه از طریق برنامه‌ها، چه از طریق تلویزیون و وبسایت‌های مدرسه و چیزهای دیگه، اینه که بچه ها کاملا یاد نمیگیرن و واقعا اولیا باید دوباره از اول تمام این دروس رو به بچه ها آموزش بدن که خب این خودش یک وقت اضافه و یه نیروی زیادتری رو لازم داره.
با همه اینها بسیاری از والدین همچنان از حضور فرزندانشان در سر کلاس‌های درس به شدت آشفته و نگران هستند و هر روز عده‌ای فرزندانشان را با ترس و لرز راهی مدرسه می‌کنند و عده‌ای در خانه با مشکلات متفاوت و شیوه‌های مختلف آموزشی دست و پنجه نرم می‌کنند.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها من رو با چشم خودم دیدم.
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتن؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد. در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت آرمان اسماعیلی، فعال مدنی و پژوهشگر موسیقی را محکوم کرد. به گفته این نهاد بین‌المللی، ماموران امنیتی روز پنجشنبه با یورش به منزل پدری آرمان اسماعیلی در شهر لاهیجان این فعال کارگری را بازداشت کرده و وسایل شخصی او را نیز با خود بردند. دلیل بازداشت آقای اسماعیلی و محل نگهداری او هنوز مشخص نیست. کانون نویسندگان ایران هم در پیامی توییتری با اشاره به بیماری آرمان اسماعیلی از نیاز این شهروند خبرنگار به مراقبت‌های درمانی خبر داده است. و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، از اتهامات امنیتی فعالان محیط زیست زندانی در ایران اظهار بی‌اطلاعی کرد. آقای کلانتری در گفتگو با روزنامه آرمان ملی بدون اشاره به جزئیات تأکید کرده که به او گفته شده که این موضوع به او ربطی ندارد و نباید در کار آنها دخالت کند. پس از بازداشت 8 فعال محیط زیست به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بهمن سال 96، عیسی کلانتری و وزارت اطلاعات ایران اتهام‌های امنیتی آنها را رد کرده بودند. این 8 تن در بهمن سال گذشته به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی در مجموع به 58 سال زندان محکوم شدند. و خبر آخر این که 80 سندیکا و تشکل کارگری در سراسر دنیا با انتشار بیانیه مشترکی خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شدند. در این بیانیه از وضعیت جسمانی جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، اسماعیل عبدی و حمید محمد حبیبی، اعضای کانون صنفی معلمان ایران، و نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه با استناد به گزارش سازمان عفو بین‌الملل گفته شده که شرایط زندان‌ها در ایران که به داشتن تراکم جمعیتی به مراتب بیشتر از ظرفیت زندان‌ها شهرت دارد، به زندانیان امکان آن را نمی‌دهد که از امکانات درمانی حداقلی برخوردار شوند. 80 سندیکا و تشکل کارگری امضا کننده این بیانیه خواستار آزادی بدون قید و شرط خانم ستوده و آقایان عظیم‌زاده، عبدی، حبیبی و تمامی کارگران، فعالان سندیکایی، نویسندگان و زندانیان عقیدتی و سیاسی زندانی در ایران شده است. آنها از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به منظور حفاظت از زندانیان در برابر کرونا و در جهت ارائه خدمات درمانی به آنها اقدامات لازم را انجام دهند. این بود چند خبر کوتاه. بخش بعدی خبر تا کمتر از 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.